ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، یا بقیت الله فی عرضه. سلام بر شما بیننده های عزیز و ارجمند، عرض ادب و احترام دارم با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. طبق روال همیشه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید، سر حال باشید. تسلیت عرض میکنم چون برنامه ما جمعه ها هست، در شام شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام هستیم و جا داره که مجددا تسلیت عرض کنیم این مناسبت رو خدمت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، همچنین شما محبین و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت. ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود با برنامه عصر انتظار. کارشناس محترم برنامه، مهمان عزیز برنامه همینجا حضور دارن، حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی در استودیو هستن. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش اومدید آقا.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده و همچنین تسلیت عرض میکنیم روز شهادت امام عسکری علیه السلام رو و تبریک بگیم شب 9 ربیع، آغاز امامت امام عصر رو، یعنی سالگشت آغاز امامت حضرت. امیدواریم که خداوند ما را از امام عصر و پدران و اجداد گرامیش در دنیا و آخرت جدا نکنه.
انشاءالله
در خدمت شما هست.
سلامت باشید، خدمت از ماست. عرض کنم به خدمت شما که خب شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام میشه گفت یک مقطع مهم تاریخ شیعه محسوب میشه و مسلمانان هستا، چون در واقع اون خط سیر امامت از این نقطه تغییر میکنه. و یه سوالی که مطرح میشه، آیا شیعیان چه در اون زمان، حالا چه بحث عصر حاضر یه بحث متفاوتی هست، آیا آماده بودند برای غیبت؟ شیعه‌ای که همیشه امام خودش رو در واقع حی و حاضر میدیده، حالا شاید به سختی، اما میدونسته به هر صورت کجا حضور داره این امام، پیغام هایی رو میتونستن به وسائلی به هر ترتیب برسونن به امام خودشون و قرار هست که از این به بعد غیبت رو تجربه بکنه و دیگه دسترسی مثل گذشته به امام خودش نداشته باشه. چه اتفاقاتی افتاد؟ چه اقداماتی انجام شد؟ قطعا اهل بیت اینو در نظر میگرفتن و به هر ترتیب آماده سازی هایی داشتن دیگه. از این موارد لطف کنید که توضیح بدید.
بله، موضوع غیبت یه موضوع نوپدید در عالم اسلام نبوده. یعنی یه موضوعی نیست که به ناگهانی در زمان امام عسکری علیه السلام مطرح شده باشه، بلکه این موضوع غیبت در کلمات و برنامه های همه معصومین تا نبی مکرم اسلام، حالا در دوره اسلام و حتی پیش از اسلام، مسئله غیبت سابقه و تاریخچه داره. در قرآن مجید هم داره و غیبت های مکرری در خود آیات قرآن ذکر شده. خدا رحمت کنه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه رو، که متولد همین شهر قم هستن، گرچه در ری مدفونن ولی متولد همین شهر و متولد به دعای امام عصرن و در عصر غیبت صغرا، یعنی تولد ایشون در دهه اول قرن چهارمه. ایشون متوفای 381 قمری و متولد دهه اول اون قرن، یعنی قرن چهار. و خب غیبت صغرا تا 320 ادامه داشته دیگه، یعنی از 255 مثلا، از 260 تا 320 ادامه داشته و لذا ایشون متولد در ایام غیبت صغرا هستند. و حالا شیخ صدوق منزلت و جایگاهش عزیزان میتونن مراجعه کنن، از بزرگترین علمای شیعه هستیشون، صاحب حدود 300 کتاب. البته این 300 کتاب که میگیم در عصر هوش مصنوعی و اینترنت و
نبوده، بله،
اینها نوشته نشده، در عصر کاغذ و قلم و عصری که هیچ گونه وسیله ضبط جز کاغذ و قلم وجود نداشته و هیچ گونه وسیله ارتباطی غیر از حضور مطرح نبوده و کتاب‌هایی هم که ایشون نوشته واقعاً کتاب‌های ماندگاری است، یعنی کتاب‌های ابدیه. یکی از اونها من لا یحضره الفقیه است که از کتب اربعه اصلی شیعه است و هیچ فقیهی از مراجعه و خلاصه مطالعه و رجوع به این کتاب مستغنی نیست. و کتاب‌های دیگه که حالا در همین کتاب من لا یحضره الفقیه که کتاب حدیثی هست و عرض می‌کنم جزو کتب اصلی شیعه هست، ایشون اینجا همین مسئله این که خود ایشون میگن که من متولد به دعای امام عصر هستم، چون پدر ایشون علی ابن باب ویه قمی که مزار شریفشون همین نزدیک شیخان هست، نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ایشون هم از علما و مؤلفین و شخصیت‌های برجسته بوده. ایشون تا سن 50 سالگی بچه دار نمی‌شدن و لذا به نایب سوم امام عصر، یعنی وکیل خاص، نواب خاص سومینشون، به حسین ابن روح نامه نوشتن و خواستن که او از حضرت بخواهد براش دعا کنن. پس از مدتی نامه اومد، جواب اومد که حضرت برای شما دعا کردن و خداوند دو فرزند به شما عنایت میکنه که اینها اهل علم و دانش خواهند بود که یکیشون شیخ صدوق است، یکی دیگه شون هم از علما بوده، البته نه در رتبه و منزلت شیخ صدوق. حالا اینو به مناسبت عرض کردم، شما باید مواظب ما باشید که یادمون نره کجا می‌خواستیم بریم.
من حواسم هست خیلی.
بله.
اما هر چیزی که نیازه دیگه شما بفرمایید.
بله بله. شیخ صدوق درباره مهدویت دو جلد کتاب داره که باز این کتاب هم در مهدویت هیچ کس ازش مستغنی نیست و اتفاقا این دعا را، این کتاب را هم به پیشنهاد امام عصر در یک رؤیای صادقه ایشون نگاشته است که عزیزان میتونن مراجعه کنن. من دیگه اون رؤیا رو بخوام نقل بکنم از اصل بحث فاصله میگیریم، ولی در یک شرایطی ایشون در رؤیا در مسجد الحرام و پس از طواف کعبه کنار حجر الاسود حضرت رو زیارت میکنه و حضرت میفرماین که چرا کتابی درباره غیبت نمی نویسی؟ مقصودم این بحث غیبته. و ایشون میگن من یه چیزهایی نوشتم، فرمودن نه این گونه که من میگویم. حالا اون گونه که حضرت فرمودن و ایشون هم عمل کرده، ایشون اومده در جلد اول پس از یه مقدماتی غیبت‌های انبیا رو ذکر کرده که کسی تصور نکنه که غیبت یک امر به اصطلاح بدی تازه ایست که حالا باورش هم مشکله. نه، میگه سوابق این امر خود ائمه علیهم السلام هم الان فرمودید که حالا مردم گرچه در اون زمانها بسیاری حتی قدرت و یا امکان این که خدمت حضرات برسن نداشتن و توسط اونایی که حالا میخواستن از اهل بیت معارفی احکامی بگیرن، اینها رو از روات و شاگردان و محدثین میگرفتن و حالا افراد به اصطلاح معدودی این توان رو داشتن که بتونن خدمت حضرت برسن. یه ماجرای اویس قرن رو شما شنیدید که خیلی مشتاق بود محضر پیامبر اکرم برسه و خب یه مادری داشت که این باید از اون مراقبت میکرد. بالاخره یه وقتی اجازه گرفت که برای مدتی بیاد، یعنی مثلا یک ماه که از یمن بیاد به مدینه و حضرت رو زیارت بکنه. وقتی اومد گفتن حضرت در سفره. حالا کی برمیگردن؟ خب اون زمان که مخابرات و تلفن و همراه و اینا که نبود. اینم چند روزی که وقت داشت صبر کرد، اما حضرت باز نگشتن و برگشت یمن و در زمان حیات پیامبر اکرم هرگز موفق به زیارت حضرت نشد. گرچه رسول خدا فرمودن وقتی اومدن فرمودن که و انی لأجد ریح الجنه من جانب الیمن، من بوی بهشت از جانب یمن میشنوم. کی اینجا بوده؟ و گفتن که اویس قرن. حالا قرار از این که اینا رو مثال میزنیم، میگیم خیلی ها
سخت بوده
و اصلا برای بعضی ناممکن. شما حالا اون عالم گسترده اسلام، حالا کسی میخواد خدمت امام هشتم علیه السلام برسه، مثلا از بلخ و بخارا تا مدینه یا مثلا از شمال افریقا تا خراسان، چجوری خدمت حضرت برسه؟ میخوام بگم این غیبت نسبی همواره چیه؟ بوده است. حالا خصوصا اون زمانی که حضرات در یک حصر و محاصره بودن. خب امام کاظم علیه السلام سالها، حالا تا 14 سال گفتن، به صورت متناوب و بعضی وقتا مدتی ممتد در زندان بودن. خب حالا کی خدمت حضرت برسه و چگونه برسه؟ و یا عرضم حضور شما که ائمه دیگری که گاهی در یک شرایط سختی بودن، مثل عسکریان. عسکریان کجا زندگی میکردن؟ یعنی این دوران امامتشون عمدش در سامرا هست. سامرا مرکز نظامی بوده، یعنی جایی که لشکریان عباسی اونجا به اصطلاح دستبندی می شدن، سازماندهی می شدن، اعزام می شدن، باز می گشتن. خلاصه منطقه نظامی بوده، مال به اصطلاح تمرین ها و خلاصه کارهای مقدماتی که باید انجام بدن. خب عسکریانو برای چی اونجا آوردن؟ برای اینکه ارتباطاتشون با مردم قطع بشه، ولذا ارتباطات اندکی اونم با پوشش هایی برای عده‌ای حاصل میشد. خب پس اینم یه نوع غیبته. لذا اینی که فرمودید که امام عسکری چگونه یا ائمه دیگه چگونه مردم را برای عصر غیبت آماده کردن، اولا در کلماتشون، یعنی شما از نبی مکرم اسلام که در اون روایتی که جابر از حضرت نقل میکنه که وقتی که حضرت سخن از غیبت به اصطلاح جانشینان خودشون و آخرین جانشینشون فرمودن، جابر سوال کرد که خب حالا مردم چه فایده ای از امامی که در بین اونها نیست میبرند؟ حضرت فرمودن مثل خورشید پشت ابر که گرچه پیدا نیست اما حرارت و نورش به مردم میرسد. تا امام اول امیر المؤمنین اما خائفون مغمور، میفرماید امام یا حاضره یا اینکه نه پنهانه. و ائمه دیگر هم مکرر از غیبت حرف زدن. من اینجا گرچه یخت کلام طولانی میشه اما میخوام اشاره بکنم باز به یکی دیگه از قمیین و اون احمد ابن اسحاق اشعری قمیس. بله. احمد ابن اسحاق و اصلا خانواده او، یعنی پدر او از اصحاب امام هفتم بوده، خودش چهار امام رو درک کرده، محضرشون رو درک کرده و در زمان امام هشتم نوجوان بوده، لذا اون وقت خب محضر امام رو درک نکرده، ولی امام جواد، امام هادی و امام عسکری و در زمان امام عصر، یعنی پس از آغاز امامت امام عصر و در عصر غیبت صغرا از دنیا رفته احمد ابن اسحاق اشعری قمی.
اشعری ها معروفند در
شما. بله، اشعری ها از نسل همون خانواده. قبر شریفشون هم چون نامه نوشت برای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط نایب حضرت که اجازه خواست که به حج مشرف بشه، چون احمد ابن اسحاق وکیل امامان قبلی هم بود و معلوم میشه این وکالتش هم چی داشته؟ ادامه داشته که اجازه میگیره از حضرت. حضرت نامه ای نوشتن توسط وکیلشون، اجازه ای دادن، یه پارچه ای هم براش فرستاد. تا احمد ابن اسحاق این پارچه رو دید گفت که این خبر از درگذشت من است، یعنی این خبر، این پارچه
نشانه
است. حالا این نشانه چجوری نشانه بوده ما این رو حقیقتشو نمیدونیم، ولی گویا قبلا خبری داشته که از نشانه های نزدیک بودن خلاصه درگذشت تو مثلا یه همچین چیزیه. خب اجازه گرفته بود، به حج مشرف شد. در بازگشت در حلوان، حلوان همین الان نزدیک همین سر پل ذهاب هست که در اینجا از دنیا رفت و قبر شریفشون هم الان اونجاست و محل زیارت و مراجعه مردم. حالا این رو راجع به شخصیت احمد ابن اسحاق اشعری گفتم. این احمد ابن اسحاق چون بوی غیبت قبلا به مشام شیعه رسیده بود و آشنا بودن با این مضمون و خب غیبت نسبی امامین عسکریین رو هم دیده بودن،
احساس کرده بود. بله.
رضا احمد ابن اسحاق که وکیل امام عسکری هم هست و این مسجد امام حسن عسکری به فرمان امام عسکری در قم آغاز بناش به دست همین احمد ابن
اسحاق
اشعری قمی است که الان هم در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مسجد احیا شده و الحمدلله خیلی وسعت پیدا کرده و تقریبا متصل به مجموعه حرم. خب این احمد ابن اسحاق اشعری قمی توانسته بود برسه حالا یا سامر را یا در نقطه دیگر، حالا چون گاهی حضرات از سامر را هم بیرون می اومدن، حالا بغداد یا جایی، به هر حال ظاهراً در سامر را بوده. قرائن نشون میده که این زیارت در سامر را اتفاق افتاده. خدمت امام عسکری رسید. این حدیث باز در همون کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در اونجا ذکر شده، در جلد دوم، در قسمتی که احادیث امام عسکری رو راجع به مهدویت ذکر میکنه، که من حالا برای اینکه امانت رو حفظ کرده باشم این بخشش رو من از رو میخونم.
خیلی عالی.
که میگه دخل تو علا ابی محمد الحسن ابن علی، من بر امام عسکری وارد شدم. و انا اريد ان اساله عن الخلف من بعده، قصدم این بود که بپرسم جانشین شما کیه. حالا ببینید وضعیت چجوریه که حتی احمد ابن اسحاق اشعری قمی این خبر نداره که خلاصه وضعیت چجوریه،
فرزندی هست،
بله، یعنی چرا هست؟ چون ائمه پیشین هم خبر داده بودن که امام عصر خفی المولده، یعنی در پنهانی تولد پیدا، حتی حملش هم پنهانی، مثل حضرت موسی کلیم یا مثل حضرت ابراهیم خلیل که هر دوی اینها هم خفاء مولد داشتن، یعنی تولدشون و حتی حملشون پنهانی بود، یعنی چیزی نبود آشکار باشه. نظام آیات قرآن که راجع به مادر حضرت موسی هست، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و اذا خفت علیه فالقیه فلیم، این همون خفاء مولد و حتی خفاء دوران رضا، و فرمود وقتی که ترسیدی بندازش تو آب دیگه. که داستان رو عزیزان استحضار دارن. میگه که من قصدم این بود که سوال کنم، فقال لی مبتدعا، قبل از اینکه من زبان به سخن بکشایم، حضرت فرمودن یا ابا احمد، یا احمد ابن اسحاق، ای احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی زمین را، من دیگه عربیاشو نمیخونم بله، که از زمان بیشتر استفاده کنیم، زمین را از روز خلقت آدم و تا روز قیامت از حجت خالی نمیگذارد علی خلقی. بعد فرمود به واسطه او بلا دفع میشد و موارد دیگر راجع به حضرت، و تا فرمود فقلت له یا ابن رسول الله فمن الامام والخلیفه بعدک، بالاخره امام و خلیفه بعد از شما کیست؟ حضرت فرمودن فنهض مسرعا، حضرت به شتاب از جا بلند شدن و رفتن در اندرونی. ثم خرج و علی عاتقه غلام، حضرت بیرون اومدن در حالی که یه پسر بچه ای رو شانه حضرت نشسته بود. وجهه، صورت او مثل ماه شب 14 می درخشید. میگه حدود 3 سال داشت این بچه. فقال، حضرت فرمودن یا احمد، لولا، اگر کرامت تو و جایگاه تو نزد ما نبود، ما این صحنه رو به تو نشان نمی دادیم، چون بنابر اختفا هست. و مثل احمد ابن اسحاق و افراد دیگری که حضرت رو دیدن، اینها فقط برای اینه که اینا بتونن این ابلاغ رو به شیعیان داشته باشن. بعد حضرت فرمودن که خداوند به واسطه این فرزند زمین را پر از عد و داد میکنه، اونگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. بعد هم حالا صحبتهای دیگه که فرمودن که مسئله این فرزند مثل خضر در میان مردمه، خضر حضور داره، جناب خضر بنابر مصرحات اخبار و احادیث و اشاره آیات قرآن عمر طولانی داره تا قیامت، یعنی تا خلاصه اون زمان عمرش طولانیه و جزء اصحاب حضرت هم هست و ناشناخته در بین مردم. و باز هم مطالب دیگری که راجع به غیبت و راجع به وظایف. پس ببینید من خلاصه کنم، ائمه پیشی با احادیثشون، با شیوه و روششون و با اون چه که پیش آمد، موضوع غیبت را به مردم منتقل کردند و اونها را آماده کردند و افرادی رو هم به صورت خاص‌تر مثل احمد ابن اسحاق اشعری قمی رو در جریان دقیق ماجرا، و الا بنا نیست کسی اصلا امام عصر رو ببیند و به خاطر حال شرایطی و وظایفی که امام داشتن، اما مثل احمد ابن اسحاق اشعری قمی و عده دیگر اینها موفق میشن که حضرت رو ببینن و مسئله کاملا براشون آشکار بشه.
بسیار عالی، نکات خیلی جالبی بود، مخصوصا جناب اشعری که اشاره کردید داستان روایتشون رو، به هر صورت این هم نکته زیبایی بود که زحمتش رو مطرح کرد. دوستان من در اتاق فرمان یه بخشی آماده کردم، اشاره میکنن که اگه موافق باشید این رو ببینیم با هم دیگه و برمیگردیم ادامه این موضوع بحث رو انشاءالله با هم دیگه پیگیری میکنیم. اینجا ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا من برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم دارت آقا بگم. ذکر قروب جامعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتقم کرب و بلاست، آقا کجا، آقا کجا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا شرمندم آقا برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برام عزیز، باره گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو را شکستم، منو ببخش، منو
زیر تو نشستم، منو ببخش، منو ببخش، از این زمان خستم، منو ببخش، منو ببخش. آقا بیا،
بله همچنان با عصر انتظار خدمت شما هستیم و استاد کلباسی هم که اینجا حضور دارن. شما که داشتید میان برنامه رو میدید، خدمت حاجی داشتم همین رو عرض میکردم که در طول این خلاصه سالیان سال به دلیل عدم همراهی مردم و اینکه اهل بیت و ائمه ما یار به اندازه کافی نداشتن، متاسفانه همه ائمه به شهادت رسیدن و شاید حالا شما اصلاح بفرمایید یکی از دلایل غیبت هم به همین ترتیبه که اون همراهی ها اتفاق نیفتاد و مردم به این غیبت دچار شدند.
بله خب شکی نیست که لذا در بحث حکمت غیبت یکی از مواردی که ذکر شده اینه که بحث قتل. حالا شما همین امروز و همین ایام شما دیدید که این دنیای مادی و پول پرست و شهوت پرست و قدرت پرست تحمل حتی یکی از نواب عام حضرت را هم نداره.
بله.
و میبینیم که خیلی صریح و آشکار و روشن عرضم به حضور شما که میان و ایشون و عده ای از خانوادشون و همراهانشون اینها هم به شهادت میرسن. حالا شهادت البته یک منزلته، اما موضوع اینه که ما میگیم که یعنی تصور نکنیم که مسئله غیبت امام عصر و عرضم بزرگ شما اینها حالا اگر نبود اون وقت اوضاع خیلی هم خوب بود. این تصور نادرستیه.
بله.
شما میبینید در زمان خود پیامبر اکرم، آیات قرآن رو مرور بکنید ببینید که با خود نبی مکرم اسلام و آورنده وحی چگونه برخورد میشه. ساحر است، مجنون است، جن زده است، عرضم بزرگشون دروغگوه. عرضم بزرگشون که دنبال قدرت طلبیه، دنبال اینه که
گفتار کفار بوده.
اینا تو قرآنه اصلا.
حالا آقا مسلمان ها چه تهمت هایی میزدن، همراهی هایی نمی کردن با پیامبر.
حالا من از کفار شروع کنم
تا برسیم به
خودی تا بحث حالا اونایی که ادعای ایمان میکنه، ادعای ایمان شما ببینید در آیات قرآن چقدر ما راجع به منافقین آیه داریم، اصلا سوره داریم.
بله.
در سوره های بسیار طولانی مثل سوره بقره بحث منافقین، در سوره های متعدد دیگر بحث منافقین، بحث کسانی که صرفا ادعای ایمان میکنن ولی میفرماید قالت الاعراب آمنا در سوره حجرات قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. میگن ما ایمان آوردیم، میفرماید نگید ایمان، بگید تسلیم شدیم. و ایمان هنوز وارد دلهای شما چیه نشده. و چقدر پیامبر اکرم در فشار بودن علیه آله و تعالی و سنا، از همین جهات اینکه قرآن مجید گاهی دلداری میده به پیامبر اکرم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میگه ما قرآن رو به تو نازل نکردیم که این همه خودت رو به زحمت بینداز. یا انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، اینطور نیست که حالا تو دلت بخواد همه هدایت بشن این اتفاق بیفته، خدا هر که قابلیت داشته باشه هدایتش میکنه. میخوام بگم اینطور نیست که حالا با ظهور و با ظاهر بودن همه موارد چیه؟ حل بشه.
بله.
اون چه که برای خلاصه اون منظور امام و حجت آخرین خدا منظور شده، اون واقعا در یک شرایط خاص و زمان خاص و بلوغ خاصی از فکر و اندیشه و ایمان صورت خواهد گرفت. کما اینکه امروز حالا پله هایی ببینید، الان ما در، من حالا بیرون عالم اسلام رو نمیگم، در همین جهان اسلام ما چقدر مفتون غرب داریم. مفتون غرب یعنی دلداده به غربی ها، حالا در افکار، ادعای مسلمانی هم دارن ها، به قول ما نماز هم میخونن، چه بسا روزه هم میگیرن، حج هم میرن، اما ببینید سبک زندگیشون، نگاهشون، اصلا رسما دفاع میکنن، این همه ظلم و جنایت رو میبینن. البته حالا یه پله تغییر شده با این حوادثی که به خصوص در این چند سال گذشته رخ داده، با این جنگ تحمیلی علیه ایران از جانب صهیونیست‌های خبیث و آمریکای جنایتکار، یه مقدار به خود اومدن که حالا چه خبره، چرا اینطور. و ولی ببینید ما خیلی فاصله داریم با اون زمانی که آمادگی جهانی، اینو توجه کنید.
بله.
ما یه وقت میگیم حضرت میخوان مثلا در منطقه خاورمیانه حکومتی برپا کن مثلا، یا میگیم در فلان کشور، این خیلی فرقشه با کل عرض
جهانی. بله.
و کل عرض یعنی آمادگی در کل جهان باید پدیدار بشه و بایستی که این ایده ها، مکتب ها، تئوری ها، نظریه ها، اینها همه سرشون به سنگ بخوره، بعد بشر هم بداند و بفهمد. شما میبینید چندی پیش تو این دهه های گذشته فوکویاما کتاب نوشت و به اصطلاح اعلام کرد که بله دیگه این مکتب لیبرال دموکراسی غرب دیگه آخرین مرحله تاریخه، پایان تاریخ، یعنی دیگه کمالی بعد از این نیست. یعنی این گربت شنیدم اخیراً دست برداشته که نه این هم اشتباه بوده. اینا همون بنبست هایی است که بشر بهش برخورد میکنه، فکر میکنه اینجا که رسید دیگه کار چیه؟ تمامه. اگه کره ماه ها گرفت دیگه کار تمام، اگه سفینش به مریخ رسید کار تمام، اگر توهمه و این توهمات باید ابطال بشه. و اون وقت است که تازه اینم، نه اینکه فقط با این، با خیلی کار دیگر که بشر به اینجا برسه که نه، باید دستی از غیب براید و با معیارهای مشخص و معین و اصول حتمی غیر قابل تخطی بیان به میدان. بنابراین در زمان خود انبیا و اولیا هم ما با این مسئله مواجهیم، با اینکه ظاهرن معجزاتشون رو میبینن، کاراشون رو میبینن، حرفاشون رو میبینن، سخنشون رو میشنون، اما پس بنابراین تصور نکنیم که حالا حضرت اگر ظاهر بودن دیگه کار چی بود؟
بله.
هدف
قطعا الان به صلاح هست که غیبت یعنی ادامه دارد.
اون هدفی که حضرت برای اون هدف منظور شدن، اون هدف با این شرایط امکان پذیر نیست و بایستی شرط ظهور اون آمادگی جهانی است که لااقل ما باید بگیم باش فاصله داریم. البته گاهی قدم‌های پرشتابی در این مسیر اتفاق میفته که حالا البته شرح و بستش دیگه در جای خودش.
البته اینکه شما اشاره میکنید شاید مثلا بعضی از بیننده ها بگن هر از گاهی در خود امریکا هم اعتراضاتی اتفاق میفته، اما خب اگه بخوایم دقیق‌تر بررسی کنیم اعتراضات در مثلا کشور امریکا به خاطر معیشت خیلی وقتا بنزین گران میشه، اونا اعتراض میکنن. اعتراضشون حقوق بشر و انسانیت و در واقع این موارد خیلی وقتها نیست و همونجوری که شما فرمودید اون آگاهی جهانی هنوز اتفاق نیفتاده و در واقع باش خیلی فاصله داریم ما. یه اشاره کردید که تو بخش قبل در مورد مواردی که در قرآن آمده و غیبت‌هایی که در طول تاریخ در واقع ثبت شده، اگه حالا صلاح دونستید یکی دو موردش هم برای بیننده ما توضیح بدید.
بله، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، ایشون در همین کتاب کمال الدین در آغازش بیانی دارن، میگن اصلا از روز نخستی که قرار بود خدا حجتی در زمین قرار بدهد در غیبت بود، لذا به ملائکه فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، من خلیفه قرار خواهم داد، وقتی چنین شد و چنان شد شما در برابر او مطیع شوید. و با همین غیبت هنوز آدمی در کار نیست،
بله،
ولی از آمدن او سخن به میان میاد و با همین غیبت ملائکه در یک معرض یک آزمون قرار میگیرند و شیطان از این آزمون که اون وقت جزء ملائکه بوده مردود میشه و یعنی ایشون میگن غیبت از همون زمان آدم شروع شده. درستم هست، انبیای فراوانی اینها غایب بودن مدت ها، حضرت ابراهیم خلیل تولدش پنهانی و مدت ها از بین مردم غایب، حضرت موسی کلی هم 30 روز و هم 40 روز و هم قبل از بعثت،
بله، انتظاری که قوم یهود داشت برای آمدن موسی
و حضرت حالا از مصر هم بیرون رفتن و در مدین و اون داستان ها که باز غیبت به فخر جمین ها خائفن یترقب قال نجنی من القوم ظالمین، و تو روایات هست که قبل از اینکه حضرت موسی کلیم مبعوث بشه 10 نفر، حالا نمیدونم 40 یا 50 نفر ادعا کردن ما همون موسی هستیم. در غیبت موسی،
بله بله،
باز حضرت عزیر پیامبر که داستانش در سوره بقره هست، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها که فاماته الله 100 عام، 100 سال خدا جانشو گرفت در اون شهری که خراب شده بود و جناب عزیر گفت کی اینا رو زنده میکنه، و بعد از 100 سال حالا داستانش یه مفصله با اون الاغ و قضا و اینها که الاغش هم پوسیده بود، اما فرمودن که نگاه کن ببین چجور
زنده میشه،
استخونا جمع میشه و نگاه کن آب و غذات خراب نشده بعد از 100 سال، و این هم یه نکته ایست که چگونه کسی عمر طولانی پیدا میکنه و سالم میمونه و اونی که به نظر خیلی فاسد شدنی میاد، چون آب هم تبخیر میشه هم زود فاسد میشه مخصوصا تو حرارت و اینها،
بله
بله، ولی غذا و آب که به سرعت فاسد میشه 100 سال مونده، اون الاغ که خیلی هم زمخت و سرسخته پوسیده و خاک شده، خب 100 سال نبود در بین مردم تا بعد اومد و حالا داستانش عرض کردم در سوره بقره، عزیزان میتونن به تفاصیل مراجعه کنن، زیل آیه او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه، باز جناب خضر که در سوره کهف ازش یاد شده، عبدن من عبادنا، که کسی است که حضرت موسی هم مدت‌ها دنبال او می‌گرده تا او رو پیدا کند و از محضر او بهره ببرد، که اونم داستان مفصلی است. جناب یونس پیامبر که در سوره انبیا و در چند سوره دیگر، در سوره صافات، در سوره قلم و سوره های دیگری ازش یاد شده با چند نام.
غیبت در واقع دهان نهنگ اتفاق افتاد،
نه از میان قومش بیرون اومد. اصلا در سوره انبیا که میفرماید که و ظنون الذهب مغاظبا، ظنون همون حضرت یونس صاحب الحوت همونه، یونس هم همونه، و بنابراین حالا این سه تا اسم، بله صاحب الحوت،
غیبتش از لحظه خروج از قوم محاسبه شد
و ظنون، بله بله، از اون زمانی که اومد بیرون غایب شد. حالا چند سال طول کشید و برگشت در حالی که جوان بود، حالا سالها هم از عمرش گذشته بود ولی جوان بود که در روایات، خب اینم یه مدتی از بین مردم چی بود؟ غایب بود. و خود انبیایی که وعده داده شده بود، شما همین یهودی که حالا متاسفانه علی رغم آشناییشون با کتب الهی و اخبار انبیا در خصومت با انبیا و راه حق ید طولایی دارن،
بله،
که از لذا ملعون شدن بر لسان انبیا و اولیا. اینا برای چی اومده بودن مدینه؟ اینها زمانی، خب زمانی که در کنعان و در فلسطین مثلا اونجاها، بعد که اینا رو از اونجا بیرون کردن حالا توسط بخت و نسل یا توسط اون حاکم به اصطلاح رومی، اینا پراکنده شدن. یه عده‌شون اومدن در مدینه ساکن شدن. مدینه همون زمان اسمش مدینه نبوده، یثرب بوده، منتها اینا یک آدرسی داشتن، آدرس، این آدرس این بود که بین کوه ایر و احد، ایر و احد، اینجا محجر نبی آخرالزمان، پیامبر آخرالزمان. اینا اومدن، عده‌ایشون به اشتباه در خیبر ساکن شد، عده‌ایشون اومدن در نه اینجا ایر و احد، اینجا ساکن شد. حالا داستان خیلی طولانی، اینا در انتظار پیامبر بودن. آیه قرآن هم میفرماد فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، همون وقتی که همون کسانی که در انتظار او بودن وقتی حضرت اومد، اینا کفر ورز و جزء شدیدترین دشمنان حضرت شدن، مگر عده قلیلیشون که اینا ایمان آوردن. خب حالا این افرادی که اومدن در انتظار اون پیامبر، اون پیامبر غایبه، یعنی شناخته شده نیست تا وقتی مبعوث بشه بیاد در اون منطقه هجرت کنه به اون سرزمین. حالا هم وقتی اومد که این ماجراهایی که درباره یهود هست و خدا انشالله که مخصوصا صهیونیست ها رو، اینها رو به خذلان دنیا و آخرت گرفتار کرده، بیشتر گرفتار بکنه. بنابراین ببینید غیبت یک امر ناشناخته، نامعنوس و چیزی که قبلا هیچ سابقه‌ای در تاریخ بعثت نداشته باشه و در تاریخ رسالت ها و امامت ها چنین چیزی نیست، و لذا نبی مکرم اسلام علیه آلاف التحیت و سنا به غیبت اشاره کردن، امیر المؤمنین اشاره کردن، ائمه یک به یک اشاره کردن. الان امام عسکری در همین حدیث احمد ابن اسحاق اشعری قمی که خوندیم به غیبت اشاره میکنن، امام هشتم اشاره کردن. پس غیبت امریست بار سابقه با نمونه های فراوان که در تاریخ اتفاق افتاده، هم در قرآن جای پاش هست، هم در احادیث فراوان مسئله غیبت مطرح هست. و اصلا من اینجور براتون عرض بکنم، به نظر اگر کسی دقت بکنه، امر غیبت مورد اتفاق مسلمان هاست. چرا؟ برای اینکه تمام مذاهب اسلامی، حالا کلامیشون غیر کلامیشون، همشون به اجماع میگن که حضرت مهدی فرزند پیامبره و خواهد آمد. خب الان کجاست؟ حالا اونا بگن آقا متولد نشده است. خب آیا این گریز از مسئله است؟ یعنی با این میشه گریز؟ بالاخره میگن نیست. اون مهدی علیه السلام که موعود پیامبر اکرمه الان کجاست؟ میگن متولد نشد. پس غایب است. پس ببینید در اصل غیبت اتفاق هست. حالا ما میگیم حضرت زنده اند، حاضرن و غایبن، اونا میگن به دنیا نیامده و غایب است. پس در غیبت با هم اشتراک داریم. مسئله ناشناخته و غیر قابل درکی نیست.
احسن، این هم نکته مهمی بود که در انتها شما اشاره کردید. ما حدوداً یه 4-5 دقیقه این زمان داریم آقا.
بله.
و من به ذهنم رسید که اگر بتونید حالا تو این 4-5 دقیقه اشاره کنید به اینکه آقای امام حسن عسکری دیگه تو چه مواردی سعی کردن که شیعیان و یاران رو آماده کنن برای بحث غیبت، با چه اقداماتی این کار انجام دادن؟
عرضم بزرگ شما که خود زندگی حضرت اصلا تمهید این معناست. عرض کردم اینکه اینها در میان سپاهیان اون زمان، سپاه بنی العباس، اصلا اینا زیست میکردن و اونجا تحت نظر بودن، این خودش آشنا کردن شیعه با پدیده چی بود؟ غیبت و در دسترس نبودن امام. حالا نکته ای که هست اینه که امام عسکری با معرفی امام عصری که غایب است این تمهید رو انجام داده. وقتی که حضرت به دنیا اومدن، حضرت برای بنی هاشم گوسفندانی قربانی کردند و به عنوان ولیمه برای همه اینها فرستادن. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که اهل هستند این مسئله براشون چی بشه؟ روشن بشه. به افرادی حضرت رو نشون دادن، مثل همین احمد ابن اسحاق اشعری قومی، مثل ابوالعدیان و مثل دیگران. از اون طرف با عرضم به حضور شما که تذکر و تمهید به این که دشمنان اهل بیت در صددن به خیال خودشون این خط رو چه کار کنن؟ کور کنن. این تلاشی که توسط حاکمان عباسی صورت گرفت که بگن نه، امام عسکری هیچ فرزندی چیه نداشتن، بذار در کتب تاریخیشون هم بعضیشون نوشتن که لا عقب له، یعنی امام عسکری فرزند چیه نداشتن. و حال اون که حالا اینها از زمان خود حیات امام عسکری علیه السلام و حتی بعد از ارتحال و شهادت حضرت بارها ریختن تو خونه حضرت و همه زنها رو، کنیزا رو، اینها رو معاینه کردن که اینا یه وقت حامله چیه؟ نباشن. و این انسان رو به یاد اون داستان حضرت موسی میاندازه که یذبحو ابناءهم، صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. یعنی حتی رحم زنان را می شکافتن، بچه ها را بیرون می آوردن و اگر پسر بود می کشتن، دختر بود رها می کردن، که این یقتلو ابناءهم. و مادر حضرت موسی هم برای نمونه داستانش تو قرآن هست که این بانو با چه خلاصه اضطرابی و با چه تدابیری تونست جان حضرت موسی را چیه؟ حفظ بکند. حالا امام عسکری هم باید جان فرزند رو حفظ بکنن، هم باید معرفی بکنن، یعنی اینجا یک تناقضی هم هست، تناقض در فعل عرض میکنم نه در
بله.
یعنی از یک طرف باید به افرادی معرفی کنن، از یک طرف
پنهان کنن، از
باید پنهان کنن. و لذاست که میبینیم تو تاریخ یه دمی نویسن لا عقبله، یه دمی نویسن نه حضرت فرزندی داشتن به نام میم همیم دال.
بله.
ببینید حتی اونجا هم این مسئله آشکار شده. در بین اطرافیان حضرت هم همین اتفاق میفته. یه سری که حالا اونها فکر میکردن که میتونن از این خوشه یک خیر، از این خیرمن یه خوشه ای هم برای خودشون دست و پا کنن. حالا بنابر به حسب ظاهر جعفر که عموی حضرت است، عموی امام است،
بله،
این جعفر خلاصه ادعاهایی میکنه، ادعای ارث و میراث میکنه و فلان میکنه. حالا بعضی هم گفتن اینها هم برای این بود که مسئله رو پنهان کنن، چون راجع به جعفر حالا یه بحثایی هست. ولی میبینیم که در اطراف حضرت هم این اتفاق میفته و این شدت بحث تقیه و عمق کاری که حضرت انجام دادن رو میرسونه که میبینیم عرضم به حضور شما. و حتی اینکه انتخاب همسر حضرت که حالا کنیز بوده و بعد البته با تولد امام عصر آزاد میشه، میشه ام ولد، ببینید اینم به صورت اسرارآمیزه. حتی اسامی مختلفی که برای مادر حضرت هست، اینم خودش یه مقدار محل چیه؟ بحثه، که اینا به نظر میرسه همه پوشش بوده. لذا اسامی مختلف، شرایط مختلف و خلاصه یک نوع تدابیر هم برای معرفی حضرت، هم برای حفظ جان حضرت، این جزو برنامه های امام است.
بر ترتیب در نهایت این امت و این جماعت در واقع بدون ولی باقی نموندند و آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بر ترتیب سایه‌شون بالای سر امت قرار گرفت. الحمدلله. از شما خیلی ممنونم. لطف کردید، زحمت کشید امشب تشریف آوردید در استودیو برنامه ما و تا این لحظه اینجا حضور داشتید، استفاده کردیم از کلام شما و شما خداحافظی میکنیم و همچنین شما بیننده های عزیز و ارجمند که شما هم برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال کردید و تماشا کردید، از شما هم خیلی ممنونم. انشاءالله خداوند عنایت کنه بتونیم که عملا به درد بخور امام زمان خودمون باشیم انشاءالله. تا هفته آینده که بازم خدمت شما باشیم، همه تون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگه دارم.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا.